بسم الله الرحمن الرحیم. درس 12، آخرین درس درباره پلورالیسم دینی است. بحث از پلورالیسم دینی در واقع مربوط میشه به فلسفه دین و در کتاب‌های فلسفه دین بحث میشه و در هر کتابی که در این دهه‌های اخیر نوشته شده فصلی به این بحث اختصاص داره. اما در اینجا به دلیل اینکه این بحث یه بعد معرفت شناختی هم داره مطرح شده، از یه جهت چون به مباحث معرفت شناختی مربوط میشه و یه مبانی معرفت شناسانه داره، از این جهت در کتاب معرفت شناسی ازش بحث شده و البته بحث درباره این موضوع مربوط میشه به معرفت شناسی دینی. در غرب، شاید بهتر بگیم در مسیحیت، سه دیدگاه درباره ادیان وجود داره: دیدگاه انحصارگرایانه یا اکسکلوسیویزم که معتقد است که فقط یک دین از میان ادیان جهان بر حق، سایر ادیان باطلند. معمولا در مسیحیت چنین ادعایی مطرح میشه که تنها مسیحیان اهل نجاتند، سایر انسانها گرفتار عذاب خواهند شد. No salvation out of church، خارج از کلیسا راهی برای رستگاری نیست. حتی گاهی میگن، مثلا کاتولیک ها میگن تنها در مذهب کاتولیک هست که ما میتونیم جستجو کنیم نجات رو. حتی در شاخه های دیگری مسیحیت هم نجات رو نمیشه طلب کرد. همینطور سایر فرقه ها، هر فرقی چنین دیدگاهی رو درباره خودش قائل. نظریه دیگر که نظر یک شخص مطرح شده اخیراً در دههای اخیر، شخصی به نام کارل رینر، الهیدان مسیحی است، نظریه رو مطرح کرده تحت عنوان اینکلوسیویزم یا شمولگرایی. شمولگرایی این است که حقانیت رو منحصر میدونه در مسیحیت و راه نجات رو منحصر میدونه در مسیحیت، منتها یه تخفیفی به پیروان ادیان دیگر هم میده. میگه انسانهای خوب در ادیان دیگر، اونها هم میتوانند اهل نجات باشن به برکت مسیحیت. اونها در واقع مسیحیان شناخته نشدند. این هم یک نظریه است. نظریه سوم نظریه پلورالیسم دینی است، religious pluralism، که معتقد است که همه ادیان حقند و همه ادیان انسان رو به نجات میرسانند. پیروی از هر دینی انسان رو به نجات میرسانند. خب در یک بحث کوتاه، یک جلسه ای و در یک درس نمیشه همه مباحث مربوط به پلورالیسم مطرح کرد. خود پلورالیسم قرائت‌های مختلف داره، بر اساس مبانی و دیدگاه‌های گوناگون افراد مختلف از پلورالیسم سخن میگن. اینجا فقط به کلیات بحث میپردازیم و نظریه مشهورتر رو در این زمینه مطرح میکنیم. یکی از پیشروان پلورالیسم در دهه‌های اخیر جان هیک است که یک متکلم مسیحی است. او نظریه پلورالیسم رو در واکنش به اشکالاتی که انحصارگرایی مسیحی داشته مطرح کرده. جان هیک میگه که خب معقول نیست که پیروان ادیان دیگر مثل اسلام، مثل هندویی، هندویسم، بودیسم، یهودیت، با اینکه خالصانه خدا رو عبادت میکنن، پرستش میکنن، اینها همه اهل عذاب و جهنم باشن، فقط مسیحیان نجات پیدا بکنن. البته بقای زندگی خود او هم در گرایش او به این نظریه اثر داشته. در جایی که در انگلستان زندگی میکرده پیروان ادیان مختلف زندگی میکردن، مسلمانان، هندوها، بودایی ها، مسیحی ها، و به معابد اینها میرفته و سر میزده و با اینها آشنا بوده و در این مواجهات و مطالعاتی که داشته به این نتیجه میرسه که حقیقت و گوهر همه ادیان یک چیزه و اینا شکل‌های مختلف در واقع ظهور اون حقیقت واحد هست. اون حقیقت و گوهر ادیان ربطی به عقاید و مناسک ادیان نداره. عقاید و مناسک امور ثانوی هست. حقیقت و گوهر دین اینه که انسان تحول وجودی پیدا بکنه به لحاظ اخلاقی، به لحاظ شخصیتی، به سمت حقیقت بره و در نهایت رستگار بشه. عقاید و مناسک در هر دینی در واقع راهی است برای رسیدن به اون هدف. اصل اون هدف گوهر دین و حقیقت دین همون تحول شخصیت انسانه و این تحول شخصیت امر مشترکیه و در این هیچ اختلافی نیست. اختلاف در عقاید و مناسک هست و عقاید و مناسک هم که فرعی و ثانوی هم در گوهر دین نقشی ندارن. بنابراین اختلاف ادیان و تعدد ادیان هیچ آسیبی به اون هدفی که ادیان برای تحقق اون به وجود آمدن ندارن. خب اونگاه برای این دیدگاه خودش مبانی معرفت شناسی هم در واقع مطرح کرده. یکی از مبانی معرفت شناختی این نظریه اینه که ما اصولا انسان‌ها به حقیقت اونگونه که در واقع هست دسترسی نداریم و در واقع یک نوع نسبیت گرایی در اندیشه جان هیک دیده میشه. همونطور که در فلسفه کانت ما میبینیم و در فلسفه های متأخر و جدید اروپا ما به گوهر اشیا، به حقیقت امور راه نداریم. ما به پدیدارها فقط دسترسی داریم. فهم ما از حقیقت متأثر است از اون قالب‌های ذهنی ما. ذهن ما به گونه‌ای ساخته شده، طراحی شده که حقیقت رو به شکلی که اقتضا داره درک میکنه. ما حقیقت رو عریان و بدون جامع نمیبینیم. ما حقیقت رو همیشه در قالبی که ذهن ما بر اساس اون قالب شکل گرفته میبینیم. کانت میگفت که ما به نومنها یا ذوات اشیا راه نداریم، ما فقط به نمود اشیا راه داریم. اون نمود هم در واقع شکل میگیره از اون چه که ما از خارج میگیریم و اون چه که مقتضای ساختار ذهن ماست، شکلی که ساختار ذهن ما به اون یافته ما میدهد و معرفت در واقع حاصل این همکاری ذهن و عین هست. حاصلش هم و نتیجهش هم دستاوردش هم در واقع همون نمود اشیاست، نه بود و حقیقت و ذات اشیا. در باب حقایقی که ادیان ناظر به اون حقایق هستند هم این سخن رو جاری میدانن. جان هیک میگه خب اینکه خداوند مثلا چگونه است، حقیقت انسان چیه، عالم هستی حقیقتش چگونه است، سرنوشت انسان در نهایت به چه می شود، ما به اون حقایق دسترسی نداریم. بنابراین اون حقایقی که ادیان از اونها سخن میگن، از خود اون حقایق ما شناخت مستقیم و بیواسطه و اطمینان بخش نداریم. شناختی که ما تحت عنوان عقاید داریم در واقع اون چیزی است که مجموعه عوامل درون ذهنی و برون ذهنی ایجاب کرده و در ما شکل داده. همینطور اون مناسک و احکام دینی، ما حقیقتا نمیدونیم اینا چه رابطه ای با در واقع رسیدن به اون هدف دین دارن. اون چی که میدانیم این است که همه اینها در خدمت اینن که شخصیت ما رو دگرگون کنن، ما رو حق مدار بکنن، ما رو به سمت حقیقت سوق بدن و به سمت نجات و رستگاری. بنابراین نباید سر موضوعاتی که در الهیات های ادیان هست با هم دعوا بکنیم. اینا هیچ کدوم اصالت نداره. اون چی که اصالت داره ما در اون اشتراک داریم، ما پیروان همه ادیان، چه ادیان حالا ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام و چه ادیان شرقی مثل هندویسم و بودیسم و دیگر ادیان. خود تاریخ مسیحیت خیلی تأثیر داشته در گرایش افراد به نظریه پلورالیسم و جان هیک هم همینطور. یکی از چیزهایی که موجب شده جان هیک به سمت این نظریه بیاد این است که باورهایی که در مسیحیت مطرحه، مثل اینکه مثلا حضرت عیسی فرزند خداست یا مثلا تصویر تثلیثی از خداوند که در مسیحیت داده میشه و اینکه حضرت عیسی بر صلیب رفته برای اینکه تاوان گناه نخستین انسان پرداخت بشه. خب از نظر جان هیک در حقیقت این باورهای اصلی مسیحیت به معانی ظاهریشون معقول نیستند. یعنی حقیقت رو اگه بخوایم بگیم از نظر جان هیک توحید اسلامی بسیار معقول تر است از تثلیث مسیحی. لذا او معتقد میشه که زبان کتاب مقدس زبان نمادینه، هیچ کدوم از اینا رو نباید جدی گرفت. اگه در مسیحیت گفته میشه عیسی فرزند خداست، این نباید به معنای فرزند واقعی در نظر گرفت. او حتی میگه اگر عیسی بدون پدر به دنیا آمده، این رو هم نباید جدی گرفت. و همه اینها زبانهای نمادینه. عیسی پسر خداست، یعنی این که عیسی خیلی به خداوند تقرب داره، خیلی به خدا نزدیکه، بهترین بنده خداست، چنان که گویی پسر خداست. این باعث شده که کلن بگه پس زبان دین اساسا زبان نمادینه، چون معنای واقعی اینا را که بخواییم در نظر بگیریم، معنای واقعیش قابل دفاع نیست، عقلانی نیست. بنابراین او هم بر اساس دیدگاهی که در معرفت شناسی از کانت و دیگران پذیرفته و اینکه معرفت حاصل همکاری ذهن و عین است و قالب‌های ذهنی ما به معرفت ما شکل میدن و ما به واقع امور اونگونه که هستند راه نداریم زبان دین هم که زبان نمادینه، پس این دوتا رو که کنار هم قرار بدیم نتیجه این می شود که عقاید دینی و آموزهای دینی به طور کلی هم از عقاید و مناسک اینا رو خیلی جدی نگیریم، به اینها اصالت ندیم، اصالت رو بدیم به همون هدف اصلی دین. خب در اونم که همه ادیان مشترکن، پس همه ادیان به این معنا به این اعتبار حقند و منتهی میشن به رستگاری. خب بحثایی که قبلا پیش از این مطرح کردیم، اشکالات این نظریه قبلا هم گفته شده، روشن هست. اولا این گونه نظریه گرفتار خودشکنی است. از سوی جان لیک میگه ما به حقیقت نمیتونیم برسیم اون گونه که هست، از سوی دیگر میگه که حقیقت و گوهر دین این است که در انسان تحول ایجاد بکنه. خب اگر نمیتونیم به حقیقت برسیم، شما چطور به گوهر و حقیقت دین راه پیدا کردید و متوجه شدید که این حقیقت دینه؟ خب اگر شناخت ما از واقع ممکن نباشه، خود این گزاره هم نباید معتبر باشه، چون با این گزاره داریم از یک واقعیتی خبر میدیم که مربوط میشه به حقیقت اون گونه که هست. یه حقیقتی داریم و یه شناختی داریم. شناخت ما به گونه ایست که با اون حقیقت منطبق نیست. معناش اینه که ما از وجود اون حقیقت خبر داریم، از این شناخت ما آگاهی کافی داریم، عدم انطباق این شناخت ما با اون واقع رو میدونیم. خب این همه دانسته های یقینی رو از کجا آوردید؟ در حالی که خودتون میگید ما نمیتونیم به حق واقع امور دست پیدا بکنیم. به علاوه این گونه روی کرد به ادیان، این که بگیم عقاید ادیان و مناسک ادیان فرعی هستن و اهمیت ندارند، در واقع معتبر دانستن همه ادیان نیست، در واقع لازمش نفی همه ادیان. یعنی اونی که مسیحیت رو مسیحیت میسازه عقاید و مناسکش هست، اونی که اسلام رو اسلام میسازه عقاید و مناسکش هست، اون آموزه هاست. اون آموزه ها رو از اون دین بگیریم که چیزی از اون دین نمیمونه، که این پلورالیسم نمیشه، این معتبر بودن همه ادیان نمیشه، بلکه در واقع نفی کردن همه ادیان. ادیان آمدن تا به پرسش‌های بنیادین ما پاسخ بدن و ما رو هدایت کنن به سمت سعادت. خب اگر این پاسخ‌ها و اون مسیری که اینا برای هدایت ما مطرح می‌کنند اهمیت نداشته باشه و مطابق واقع نباشه، در واقع نفی اون دین است و منافات داره با فلسفه وجودی اون ادیان. مشکل زبان دین رو هم مطرح کردیم قبلا، که نمادین تلقی کردن زبان دین چه مشکلاتی داره، باعث میشه که هدایتگری دین نادیده گرفته بشه، به بعثت انبیا حکمتی نداشته بشه. دینداری و بیدینی، پیروی از دین، طاعت و عبادت، طاعت و عصیان یکسان باشن. جان لیک به دلیل اینکه دیده تثلیث و تجسد و پسر بودن خدا اینا رو نمیشه با عقل فهمید و اثبات کرد، نتیجه گرفته که عقاید دینی قابل اثبات و نفی نیستند. این هم یک تعمیم نارواست. اینکه عقاید دینی به اون شکلی که در الهیات مسیحی مطرح شده عقلانی نیست، نتیجهش این نیست که عقاید دینی هیچ یک از ادیان قابل اثبات نیست. مثلا توحید رو میتوان اثبات کرد با دلایل عقلی و با برهان که مبتنی است بر بدیهیات. باورهای متعارضی که میان ادیان هست رو میشه بر اساس اصول عقلی داوری کرد، مثلا اختلاف بین توحید و تثلیث رو میشه حل کرد. و همینطور دیدگاه های مختلف و متعارضی که در میان ادیان مختلف هست. نکته دیگر این است که بین نجات و حقانیت خلط شده. این که ما بگیم رحمت الهی اختزا میکنه که همه اهل نجات باشند، این لازمش این نیست که باورهای متعارض ادیان مختلف همه معتبر باشند و ادیان مختلف از اعتبار یکسان برخوردار باشند. ما ممکنه بگیم آقا مثلا تثلیث باطل است و توحید درسته، ولی در این حال برخی از کسانی که نادانسته و از روی قصور قائل به تثلیث شدن میتونن اهل نجات باشند. و همینطور یکی از انگیزه هایی که باعث شده نظریه پلورالیسم دینی رواج پیدا بکنه این است که پلورالیست ها خواستن از این طریق اختلافاتی که بین پیروان ادیان هست و که وقایعی باعث درگیری و جنگ میشه از این اختلافات و از این منازعات رهایی پیدا بکنن. گفتن اگر هر پیروان هر دینی بر حقانیت دین خودشون تأکید بکنن و بر بطلان ادیان دیگر، این باعث میشه که اینا با هم بجنگن، منازعه کنن و زندگی انسان تلخ بشه. ما برای اینکه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم نباید اصرار ببرزیم به حقانیت دین خودمون و بطلان ادیان دیگر. اگر بگیم همه ادیان حقند و همه اینها به یه سمت واحدی در حرکت هستن، هدف مشترک و واحدی دارن، دیگه این اختلافات رو نخواهیم داشت. خب این بحث ربطی به حقانیت نداره. ما ممکنه راه دیگری برای حقانیت، برای زندگی مسالمت آمیز پیدا بکنیم، نه پذیرش حقانیت همه ادیان. این که زندگی مسالمت آمیز باید کرد لازمش نیست که همه ادیان پس حق هم. اون یک ادعای معرفت شناختی است، این یک آرمان اجتماعی است. ما برای اینکه این آرمان اجتماعی تحقق پیدا بکنه نمیتونیم حق و باطل رو به هم بیامیزیم. انسان ها میتونن زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن در جایی که لازم هست، با این که عقاید خودشون رو حق میتونن و عقاید مخالف اون رو باطل میدونن. در دین اسلام ما نوعی کثرت‌گرایی می‌بینیم که در ادیان دیگر نیست. از نگاه اسلامی همه ادیان الهی پیش از اسلام در ظرف خودشون، در ظرف تاریخی خودشون حق بودند و معتبر بودند و پیروان اونها اهل نجاتند. قرآن میگه که ما برای هر امتی هر قومی پیامبر فرستادیم. بنابراین همه اقوامی که پیش از اسلام بودند و پیروی کردن از پیامبران خودشون اهل نجات هست. اما مسیحیت و یهودیت و سایر ادیان از نگاه اسلام دوره اونا به سر آمده. امروزه پس از ظهور دین خاتم همه مکلفند و ملزمند به این دین ایمان بیارن و در چارچوب آموزه های این دین زندگی بکنن. حالا در این شرایط راه رستگاری پیروی از اسلامه، ولی در این حال کسانی که از روی جهل قصوری به این حقیقت نرسیدند اونها می توانند اهل نجات باشند. بعضی از روشنفکران مسلمان هم از نظریات پلورالیست ها متأثر شدن و تأثیر پذیرفتن و گفتن که قرآن هم در واقع نظریه پلورالیسم دینی رو تأیید میکنه. قرآن کریم میگه هر کس ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده، چه یهودی باشه چه مسیحی باشه، این اهل نجات. یا مثلا خداوند یکی از اسماء هادی است، الهادی، هدایتگره. هدایتگری خدا اختصاص میکنه که اکثر انسان ها اهل نجات باشند. اگر ما سایر ادیان رو باطل بدونیم، این معناش این است که لازمش اینه که خداوند هدایتش رو فقط شامل عده اقلیتی کرده. خب این استدلال ها درست نیست، چون که گفتیم اسلام قرآن تأیید میکنه که یهودیت و مسیحیت دین الهی است و هر کسی که یهودی باشه و مسیحی باشه در ظرف زمانی خودش پیش از ظهور اسلام اون پذیرفته است، ایمان او و دین او پذیرفته است و او اهل نجات. ولی وقتی که دین خاتم ظهور کرد این حکم تغییر میکنه. لازمه هادی بودن خداوند این نیست که همه انسان ها یا اکثرشون در عمل هدایت پیدا کنن. هدایت امر اختیاریه، انسان ها خودشون با دست خودشون باید راه هدایت رو انتخاب بکنن. هادی بودن خدا این است که خداوند زمینه رو برای هدایت فراهم میکنه. خداوند با ارسال انبیا و همینطور پیش از اون با عقلی که به انسان داده راه رسیدن به هدایت رو به او نشان داده. خب هر کسی از این راه تبعیت بکنه او نجات پیدا میکنه. مأجور بودن پیروان ادیان دیگر، اینکه مسیحیان یا یهودیان یا هر کسی اگر عمل نیکی بکنه مأجور است، این هم مربوط میشه به رستگاری، یعنی خداوند نجات، خداوند پاداش میده به اینها. معناش نیست که باورهای اینها حق صادقه. اصلا چطور میشه دو باور متضاد و منافی و معارض صادق باشن؟ اسلام معتقد به توحیده، مسیحیت معتقد به تثلیثه. چطور میشه بگیم هر دو درستن؟ خلاصه کلام این است که در این چند بحث اخیر، بحث هرمنوتیک فلسفی، بحث تعدد قرائت ها و بحث پلورالیسم دینی، اینها ریشه معرفت شناسی دارن و حاصل معرفت شناسی جدید در فلسفه غرب هست که نوعی نسبیت رو برای معرفت مطرح میکنه و که ریشه داره در فلسفه کانت، در فلسفه های پس از کانت، که خلاصش این است که فلسفه جدید رسیده به نوعی نسبیت گرایی یا بافت گرایی، کانتکستوالیزم. یعنی هر کسی یه چارچوب ذهنی خاصی داره که این چارچوب ذهنی حاصل فرهنگ و سنت و تعلیم و تربیت و تجربه های افراد هست و مجموع این تأثیرات باعث میشه که شخص یک ذهنیتی پیدا بکنه و که متفاوت است با ذهنیت دیگران. و هر کسی معرفتش و شناختش به گونه‌ای باشه متفاوت با دیگران. افراد پیش زمینه های ذهنیشون متفاوت هست، باورهای مختلف دارن، گرایش های مختلف دارن، مبانی متفاوت دارن، روش ها و رویکرده های متفاوت دارن، اطلاعات افراد متفاوته، گرایش ها و امیال افراد متفاوته. چون این پیش زمینه ها مختلفن، بنابراین میان انسان‌ها اختلاف نظر وجود میاد و این اختلاف نظر هم اجتناب ناپذیره، چون انسان ها که پیشینه های یکسان ندارن و تاریخ هم این رو نشان میده که چگونه در شرایط مختلف، در فرهنگ های مختلف، در نظام های تعلیم و تربیتی مختلف ما با دیدگاه ها و باورها و گرایش های مختلف روبرو هستیم. حتی میگوین جنسیت هم تأثیر داره که انسان مرد باشه یا زن، این تأثیر داره روی نوع شناخت انسان. این نکات تا حدی واقعی هست، یعنی همطور هست واقعا، انسان ها اختلاف دارن و نمیشه این کار کرد. پیشداوری ها، اون پیش زمینه ها، باورها، مبانی، روش ها، علائق، منافع، اینا تأثیر میگذارن روی فهم انسان، روی شناخت انسان. اینا به عنوان واقعیات نمیشه اینا رو انکار کرد، اما از این نمیتوان نتیجه گرفت که حقیقتی وجود ندارد. خب از این میشه بعد نتیجه گرفت که حقیقت وجود داره. ممکنه که ما به اون حقیقت دسترسی نداشته باشیم، هر کسی از ورای اینه که خودش به اون حقیقت برسه. خب میایم سراغ این دومی. پس حقیقتی وجود داره، آیا ما راهی برای شناخت حقیقت داریم یا این تفاوت‌ها، این پیش‌زمینه‌ها نمی‌گذاره ما به اون حقیقت برسیم؟ در بحث‌های قبلی معرفت شناسی مطرح کردیم که با وجود همه این عوامل ما فی الجمله به حقیقت راه داریم، ما شناخت‌های حضوری داریم که مسئول است از این اختلافات، ما بدیهیاتی داریم که برگرفته است از اون شناخت‌های حضوری، ما با کمک اون، یعنی با استفاده از اون بدیهیات میتونیم استدلال شکل بدیم و به نتایج جدید برسیم. همینطور از طرق دیگر مانند تجربه، مثلا ما میتونیم با وجود همه اختلافات از تجربه استفاده کنیم برای رسیدن به حقیقت و حقیقت مشترک. و چیزی که این رو تایید میکنه اینه که این همین انسان ها با همه این اختلافاتی که مطرح شده، باورهای مشترک هم بین اینها فراوان هست، یعنی پیروان ادیان مختلف، پیروان مکتب های فلسفی مختلف، در دوره های مختلف، در شرایط اقلیمی گوناگون، در شرایط تعلیم و تربیتی مختلف، با جنسیت های مختلف عقاید مشترک فراوان دارند. اصول ریاضی بین همه مشترک، اصول بدیهی منطقی بین همه اونها مشترک، بسیاری از معلومات حسی بین همه مشترک، بسیاری از معلومات تجربی بین همه مشترک. خب این اشتراکات نشون میده پس انسان ها در کنار اون اختلاف ها یک ریشه های مشترک هم دارند، یک وجوه مشترک هم دارند. پس هم اختلاف هست و هم اشتراک هست. همین اصول مشترک و پایه‌های مشترک میتونه کمک بکنه که ما بریم به سمت حل اون مواردی که با هم اختلاف داریم. بنابراین ما نباید در نقد پلورالیسم یا تعدد قرائت‌ها یا هرمنوتیک فلسفی اختلاف‌ها رو انکار بکنیم یا تأثیر پیش زمینه ها رو انکار بکنیم. اینا واقعیت داره و این واقعیت محسوس و مشهودیه، اما از این اگه کسی بخواد نتیجه بگیر که حقیقتی نیست، این یک خطا. دوم، ما هیچ راهی به کشف واقع نداریم، اینم خطای دوم. حقیقت وجود داره، بخشی از این حقیقت رو همه ما به نحو مشترک از آن داریم و راه برای رسیدن به حقیقت هم باز کشف حقیقت ممکنه ولی دشوار باشه. و از این جهت است که گفتیم مجاهده علمی و معرفتی یکی از سخت‌ترین مجاهده هاست، یعنی چطور با وجود همه عواملی که موجب میشن ما شناخت درست از واقع نداشته باشیم انسان باید تلاش بکنه، مجاهده بکنه برای کشف حقیقت، برای شناخت واقع، برای تشخیص بین حق و باطل، عدل و ظلم. این سرمایه معرفتی برای این تشخیص در انسان وجود داره. این سرمایه رو باید به کار گرفت با مجاهده. تفکر صحیح در واقع همینه. منطق میخواد این رو به ما بیاموزه که چگونه از اون معلوماتی که داریم، از اون سرمایه های اولیه معرفتی، به سمت حل اون مجهولات گام برداریم. البته این گام تدریجی است، همراه با افتخیزه. گاهی دچار خطا میشیم، میتونیم باید خطامون رو تصحیح بکنیم و تا زنده ایم یه چنین تکلیفی به گردن ما هست. خب این بحث رو در اینجا خاتمه میدیم و چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم. برای اینکه عزیزان از این کتاب و دروس استفاده کافی بکنن، خوب اولا کتاب رو به دقت و مکرر مطالعه بکنن. برای تهیه این کتاب زحمت زیادی کشیده شده، دقت‌های زیادی اعمال شده. با مطالعه سطحی و سرسری نمیشه به همه مطالب اون رسید. بنابراین باید با دقت و مکرر کتاب رو مطالعه کرد و به درس‌ها هم باید با دقت گوش داد، اگه لازمه مکرر گوش داده بشه. خوشبختانه درس‌ها به توسط افراد مختلف تدریس شده که همه اونها از بنده بهتر تدریس کردن، مفصل تر هم بحث کردن و اون صوتها در دسترس هست. از ما خواستم به اختصار برای عزیزان این درس ها رو مطرح بکنیم. ما یه خلاصه ای از بحث ها رو در هر جلسه ای رو گفتیم، والا مطالب فراوان و ریزی در هر درس هست که ما فرصت نشد مطرح بکنیم. در درس هایی که اساتید دیگر گفتن و صوتش موجوده، عزیزان میتونن استفاده بهتر بکنن. روی پرسش هایی که در پایان هر درس مطرح شده، عزیزان خوب تأمل بکنن. یه رفت و برگشتی میان اون پرسش ها و متن داشته باشن تا پاسخ اون پرسش ها رو پیدا بکنن. اون خلاصه‌ای که در پایان درس اومده، لازمه که مکرر اون خلاصه رو مرور بکنن عزیزان، که مطالب هم جنبندی مطالب و حاصل مطالب در ذهنشون باشه و هم اینکه به خاطر داشته باشن اون مطالب. برای تعمیق بیشتر این مباحث خوبه که منابعی که در هر درسی ارجاع داده شده برای مطالعه، اون منابع رو ببینن. با یک کتاب هر چقدر که خوب و روان و دقیق نوشته شده باشه، انسان به عمق مباحث نمیرسه. همه مباحث مربوط به این موضوعاتی که در اینجا آوردیم تو کتاب نیامده. اینه که خیلی خوبه که اون منابع هم مطالعه بشه. یادداشت هایی که در آخر هر درس هست هم جا داره به دقت مطالعه بشه و از این نکات دقیق و ظریف که در یادداشت ها هست به فهم اون متن کمک بکنه. نکته دیگر این است که فقط به خوندن و آموختن این بحث بسنده نکنند عزیزان. خوب تفکر بکنند در باب مطالبی که در این کتاب مطرح شده و حتی پس از اینکه این مطالعات را انجام دادن فکر کردن، تلاش بکنن ببینن آیا میتونن این مباحث رو نقد بکنن یا نه، آیا همه این پاسخهایی که داده شده اینا قابل دفاعه. یه نوع مواجهه نقادانه هم داشته باشن. یه کار دیگه هست که خیلی کمک میکنه به فهم عمیق‌تر این بحث ها، نمیدونم اون رو بگم یا نگم. نمیگم نه بذار بگم عزیزان، برای اینکه این بحث ها خوب جا بیفته، خوب فهمیده بشه، راهش مباحثه است. دو نفری یا چند نفری اگه درس ها رو مباحثه بکنن، یکی الغا بکنه، دیگران کمک بکنن در تکمیل اون بحث و با هم بحث بکنن در این باره. همدیگر رو به چالش بکشند. این باعث میشه که این مباحث در ذهن جایگیر بشه و انسان به لایه‌های عمیق‌تر بحث آشنا بشه. آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان. خداوند یار و نگهدارتون.